بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال مولانا محمد بن علي الباقر عليهما الصلاة والسلام، إن أهل الصبر يدخلون الجنة بغير حساب. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در روایت داریم پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام در شب معراج عجایب و غرایب عالم بالا و ملکوت و آسمان ها رو خدای متعال بهشون نشون داد. از جمله در آسمان ها برخورد کردن به یک فرشته بسیار عظیم الجثه‌ای که دست‌های زیاد، انگشت‌های زیادی داشت. سوال کردن کار شما چیه؟ عرض کرد کار من شمارش حسابگریه. اینقدر شمارش و عدد و حساب در دسترس من هست، من میتونم عدد قطرات باران رو شمارش کنم. در یک سال چقدر باران، قطره‌های باران به زمین ریخته، چقدر در خشکی، چقدر در دریا، چقدر در شهرها، آبادیها، عدد ریزش هم میتونم محاسبه بکنم. قطرات باران میلیارد میلیارد قابل شمارش نیست. ولی گفت من میتونم عدد قطرات باران رو به صورت عدد معین و جای معین و زمان معین بگم. پیغمبر خدا از او سوال کردن آیا چیزی هست که از شمارش او عاجز باشی؟ ما در روایات دیگه هم داریم بعضی چیزا هست که جن و فرشته و انس جمع بشن قابل شمارش نیست. مثلا مولا امیرالمومنین علیه السلام در روایت داریم فضائل لا تحصا، فضائل غیر قابل شمارش دارن، اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن بشمارن. اگر 10 نفر به بالا نماز جماعت تشکیل بشه، ثواب اونها رو جن و انس جمع بشن، آبهای دریا مرکب بشه، نمیتونم. شبیه اینم داریم در بقیه مسائل. حالا در یکیش اینه، پیغمبر ما از این فرشته‌ای که میگفت من عدد قطرات باران رو میتونم حساب کنم بشمرم، فرمود چیزی هست که از شمارش او عاجز باشی؟ خیلی مهمه. عرض کرد بله، هرگاه جمعی از امت شما در جای جمع بشن و یاد و ذکر شما بشه، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستم. اللهم صل محمد و آل. عرض کرد اونقدر خدا ثواب پاداش حسنات میده، از شمردن ثوابی که جمعی از امت تو بر تو درود و صلوات میفرستن عاجزم، پس بازم یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. یکی از وصیت‌های آقا ابا عبدالله علیه السلام در موقع شهادت به فرزند دلبندشون امام سجاد علیه السلام فرمودن: یا بنیه اصبر علی الحق و ان کان مرا. صبر، صبر همش در قرآن سفارش به صبر، بیش از 100 بار واژه صبر در قرآن آمده. علامت مهم مؤمن و همه خوبها و اولیای خدا صبوریه، صبر کردنه. صبر نکنیم چیکار بکنیم؟ با تقدیرات الهی که نمیتونیم مبارزه بکنیم، صبر بکنیم. فرمود مصیبتی گرفتاری میرسه، اگه صبر کردی هم آرامش داری هم اجر و ثواب و پاداش داری، ولی اگر صبر نکردی جزفزا کردی، هم خودت رو از بین میبری هم پاداش و اجر و ثواب و درجات خودت رو پامال میکنی. ولذا فرمود صبر کن فرزندم بر حق، ولو اینکه خیلی جاها صبر کردن در مسیر حق تلخ ناگواره، بلای مصیبت حرف مردمه، ولی پایان کارش خیلی شیرین قشنگه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد: لا یعدم الصبور الظفر و ان طالب الزمان. افرادی که در زندگیشون صبر رو پیشه میکنن، هر گرفتاری مصیبتی مشکلاتی است، اونایی که قابل حله که قادم حل میکنه. ما ابتلاعات فرموده مولا علی علیه السلام، حوادث پیش آمدا، بعضی چیزا مریضی میری دکتر درمان میکنی شفا پیدا میکنی، اون خب طوری نیست. یک گرفتاری هاییست، راه برون رفت هست، حیله داره، میشه از اون گرفتاری بیرون آمد، خب آدم بیرون میاد. یه فقریه میشه حلش کرد، خب حلش میکنی. اما یه چیزاییست قابل حل نیست، مرگ و میره، دیگه قابل برگشت نیست، مریضی لاعلاجه، با هیچ دارو و درمان خوب نمیشه. صبر نکنم چیکار بکنم؟ فرمود در جاهایی که حیله‌ای برای برون رفت نیست، راه حلی نیست، بلایی، دشمنی، مرض لاعلاجه، مصیبتی، داغی، حرف مردمه، هیچ کارش نمیشه کرد. یه شایعه‌ای درست کردن نمیشه برش کرد، آب ریخته شده است، هیچ کار نمیشه کرد. فرمود صبر، تحمل، بردباری. فرمود انسان صبور یک روزی قله پیروزی و ظفر رو فتح میکنه، ولو اینکه زمان ببره. ببینید امام حسین علیه السلام صبر کردن در زیارت ناحیه، آقا امام زمان علیه السلام عرضه میداره: ولقد عجبت من صبر که ملائکت السما. ای جد بزرگوار، از صبر تو ملائکه آسمان شگفت زده شدن، تعجب کردن. امام حسین خیلی مظهر صبر، حضرت زینب، امام سجاد، همه اهل بیت، منتها در کربلا بروز این صبر میتونستن نفرین کنن، میتونستن خیلی کارهایی که نباید، ولی نکردن، همش گفتن الهی شکر، الحمدلله، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، همش شکر، صبر، حمد و ستایش خدا. ولی ببین پایان کارش چه عظمتی خدا به اینها داده. بر اثر صبر نوبت ظفر آید، بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر. بر اثر صبر نوبت ظفر آید، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. پایان شب سیه سفید است، بلاها مثل شب تیره و تاره، ولی سفیده صبح میدمه، بعدش گشایش فرج، هیچ وقت سربالایی همیشه نیست. یه روز دیگه آدم به قله میرسه، دیگه تمام میشه، تمام میشه، انتها داره، بلاها انتها داره. و روایت داریم شدت بلا و فشار بلا علامت رسیدن به قله است، و این که داره اند شدت البلایا، در شدت بلایا فرمود تکون الفرجه، دیگه فرج نزدیک، گشایش نزدیک، سربالایی که خیلی تیز و تند شد علامت اینه که دیگه پایان کاره، دیگه سرازیری شروع میشه. آقای امام حسین در یک مقطع زمانی خاص ابتلاء شدید پیدا کردن و درست رضایت خدا را جلب کردن، همه هستیشون را در راه خدا تقدیم کردن، اهل بیتشون در این چند ماه اسارت رو تحمل کردن، ولی ببینید چه عظمتی، چه عزتی، چه چیزهایی که خدا به اینا نداده، چه چیزهایی که نداده، همه چیز دارن، عزت، شرف، شفاعت، همه چی، هر چی که بگی خدا به این بزرگواران مرحمت کرده. در روایات ما یکی از مثالهایی که زده شده به داستان قرآنی حضرت یوسف علی نبینا و علی علیه السلام، داستانهای قرآنی خیلی عبرت آموزه، خیلی مایه عبرت. میدانید قرآن بیشترش داستانه، حتی بعضی بزرگان معتقدم بیش از 2000 داستان و شأن نزول در قرآن ما داریم. گاهی یک آیه یا یک جمله در قرآن اشاره به یک داستانه یا اشاره به یک شأن نزول خاصه. بیشتر قرآن قصص داستانه. داستان زلیخا رو شب جمعه عرض کردم که زلیخا یک خانم سلطان بانو، ولی گرفتار محبت و عشق یوسف علیه السلام شد و اون حوادث براش پیش آمد، پیر شد، زمینگیر شد، کور شد، نابینا شد، فلج شد، فقیر شد، زشت شد، همه اینا، ولی صبر و استقامت او رو به جایی رسوند که شد همسر یوسف پیغمبر. هیچ سنخیتی هم نداشت، یعنی از نظر قواعد ظاهری و از نظر معنویت اصلا شاید 180 درجه تفاوت بین او و یوسف صدیق بود، ولی انسانی که استقامت و پایداری و صبوری داره یه روزی به مقصد میرسه. خود حضرت یوسف علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفهمد انسان حر آزاده در همه وقت آزاده، اون روح و جانش ممکنه بدن گرفتار زندان بشه، گرفتار شکنجه بشه، گرفتار جانبازی بشه، معلولیت بشه، شکنجه، آزار، اذیت، زندان، ولی روح و جانش آزاده. ان اصابت و نائبتون صبره، اگر مصیبتی نائبهی براش پیش بیاد صبر میکنه. هر الهر و هرون فی جمیع احواله، ولی همیشه آزاده، عزیزه، بزرگه. بعد حضرت به داستان حضرت یوسف علیه السلام اشاره میفرماد، میفرماد ببینید حضرت یوسف از طفولیت بلا و گرفتاری پیدا کرد. حضرت یوسف علیه السلام در بچگی چون زیبا بود، پدرش حضرت یعقوب علیه السلام به او نظر و محبت ویژه داشت. یک مصیبتش این بود خاله او شیفته او شد. یک موقعی تو روایت داریم آمد منزل خالش، از بس خاطرخواه یوسف بود، کمربندی تو خانه بود به کمر یوسف بست، و وقتی حضرت یوسف برگشت گفت یوسف اومده منزل ما، کمربند ما رو دزدیده برده. اون موقع میدونید حکم در دزدی این بود که دزد رو طرف پلو خودشون نگه میداشتن. حضرت یوسف هم تو قرآن اشاره شده با همین حیله بنیامین رو پلو خودش نگه داشت، اون ظرف قیمتی رو تو کیل و تو پیمانه حضرت یوسف حضرت بنیامین گذاشت، بعد او رو گرفت پلو خودش نگه داشت. اون قانون بوده اون زمان. خاله یوسف به این بهانه که کمربند خونه ما را دزده، مدتی یوسف رو پلو خودش حبس کرد چون عاشقش بود. زلیخا به این بهانه دست اندازی کرد. زندانیا خاطرخواه میگن حضرت یوسف وقتی زندان رفت همه زندانیا شیفته شد، گفت بس دیگه، ما هرچی مصیبت گیرمون اومده بر اصلا عشق و محبت بوده دیگه، ما اصلا ولمون کنید، نزدیک ما نیایید، به ما عشق نوردید. خالم عاشقم شد گرفتار شدم، بابام عاشقم شد گرفتار شدم، یوسف زلیخا عاشقم شد گرفتار زندان شدم، شما عاشق من بشید من باید برم تو چاله قبر مثلا دیگه. خیلی از این محبت صدمه خورد. خب حضرت یعقوب محبت شدید به یوسف علیه السلام پیدا کرد، از خودش جدا نمی کرد، خیلی به او محبت می کرد. خب باعث حسادت شد. تو روایات ما هم در اتفاقا همین آیات اول حضرت سوره حضرت یوسف آمده که اگر یک فرزندی برجستگی هایی داره مواظب باشید در پنهانی به او محبت بکنید، جلو دیگران مساوات و عدالت رو بیشتر ظاهر بکنید که باعث حسادت نشه. تو روایات اتفاقا داریم امام سجاد علیه السلام میفرماد من بعضی از فرزندانم رو بیشتر دوست دارم، ولی جلوی بچه های دیگه به او بیشتر محبت نمی کنم که باعث حسادت و اسباب دردسر بشه، جریانی که برای حضرت یعقوب علیه السلام پیش آمد. در هر صورت محبت شدید باعث شد برادران گفتن ما باید یه کاری بکنیم، این دل و چشم پدر ما رو پر کرده. آمدن توطئه کردن، نقشه کشیدن حضرت یوسف علیه السلام رو ببرن تفریح و گردش. حضرت یعقوب فرمود میترسم گرگ رو از بین ببره، شما غفلت کنید. گفتن نه، انا له لحافظون، ما حفظش میکنیم، چنین اولی اسبه، ما قوی هستیم. یوسف رو، اینم یک نکته اخلاقی قشنگه، به برادرهاش سپرد، به برادرهای یوسف، و برادرام او را بردن تو چاه انداختن. 40 سال به فراق یوسف مبتلا شد. ولی ادامه همین داستان، بنیامین وقتی که یوسف پیغمبر او را شناخت و به برادرها گفت که یه برادر دیگه دارید نیاوردید، این دفعه اگه او را نیارید گندم به شما نمیدم. وقتی فرزندان یعقوب برگشتن گفتن که بنیامین هم باید ببرین. گفت چرا؟ گفت عزیز مصر گفته یه داداش دیگه دارید نیاوردیدش، اگه او رو نیارید گندم آذوقه خبری نیست، خدا میدونه که ما نقشه نداریم، عزیز مصر این درخواستو کرده. حضرت یعقوب اینجا دیگه حواسش جمع بود، یوسف رو به مخلوق سپرد، به برادرهاش سپرد، از بین او و او جدایی افتاد. بنیامین رو گفت من به خدا میسپارم. اصلا این آیه درباره بنیامینه، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. گفت دیگه بنیامینو به شما نسم، به خدا میسپارم، خدا بهترین محافظه، بهترین حافظه، فالله خیر و او خیر و ارحم الراحمین. بعدم فرمود اصلا ان ی... بلکه به اینا گفت، گفت همونجوری که شما رو بر یوسف من امین قرار دادم، فکر میکنید بر بنیامینم امین قرار میدم؟ نه دیگه، من حواسم جمع شده، شما امانتدار نیستید، امانتدار خداست. من بنیامین رو به خدا میسپارم، اصلا ان یعتینی به هم جمیعن، فال خوب، نیت خوب. گفت من چون بنیامین رو به خدا میسپارم امید دارم هم بنیامین برگرده، هم یوسفم برادرشم پیدا بشه. همینجورم شد. فرق سپردن به خلق و سپردن به خالق. اینا شاید 2300 تا نکته های اخلاقی عرفانی تو داستان حضرت یوسف علیه نبی و علی و علیه السلام هست، اگه بیشتر نباشه، اینا رو اگه بتونه کسی جمع آوری بکنه. خب حضرت یوسف رو بردن، اول خیلی میزدنش، آزارش میدادن وقتی از چشم حضرت یعقوب دور شدن، بعدم میخواستن او رو بکشن، ولی لاوی یکی از این برادرها گفت که نه، من تاب نمیارم جلو من دست و پا بزنه، بندازش تو چا، دور از چشم ما جان بده، به قصد کشتن. ببین حسادت خیلی عجیبه، خدای به تو پناه میبریم از حسادت. روایت داریم پیغمبر ما هر روز از چند چیز به خدا پناه میبرد، از تکبر، از حسادت، بخل، ریشه رذائل خیلی از بدی هاست. آقا بچه های پیغمبر بودن، لقمه حلال، یعقوب پیغمبر پدرشون بود، ولی حسادت باعث شد که حسود میخواد طرف مقابل رو نیست و نابود بکنه. حسود هم خودش رنج، از اینکه یکی زیبا، یکی داره پیشرفت میکنه ناراحت میشه، رقیبش جلو میفته ناراحت میشه، میخواد نابودش کنه. فرمود حسادت ایمان رو از بین میبرد، همون جوری که آتش هیزم و خاکستر میکنه. الحسد و یأکل الایمان تأکل النار الحطب. نصیب کسی نشه. گاهی دیدی بچه ها به هم حسادت میکنن، آدم های بزرگ، علما، دانشمند. حدیث داریم حسادت 10 جزء، 9 جزءش بین علما دانشمند ها تقسیم شده، رقیبشو میخواد از بین ببره. سلاطین، امرا، حکما تو انتخابات میدونید چه کاری که نمی کنن، تخریب هایی که به قصد ریشکن کردن طرف، نه حسادت دیگه. خب این رقیبته، بذار اونم پیشرفت بکنه، بذار اونم رأی بیاره، اصلا اون شاید شایسته تر باشه. نه، حسادت. ببینید غبطه غیر رقابت صحیح غیر حسادته. ببینید یه نکته ای عرض بکنم، یعنی یک بقال اینجا مغازه دار، یه سوپری مغازه باز میکنه، جنس خوب تحویل میده، مشتریاشو جلب میکنه، سخت نمیگیره، نسیه میده، با اخلاق خوب برخورد میکنه، رقابت صحیح. یه سوپری هم بغلشه، حالا اونم همین جنسای او رو داره، این سعی میکنه کارش جنسش خوب تحویل بده، کاری به اون مغازه بغلی نداره، اونم بیاد مثل اون این کارو بکنه، هیچ وقت با او درگیر نیست، ریشهشو نمیکنه، اونم کار خوب، جنس خوب، اخلاق خوب، برخورد خوب داشته باشه. چه عیب داره؟ رقابت. تو دنیا رقابت عامل پیشرفته. مسابقه در کنکور، مسابقه در امتحانها، در برنامه ها، در ورزش ها. ولی یک موقعی میخواد این طرف رو نابودش بکنه، ریشکنش بکنه، همش بر علیه او میزنه، زیر پاچه خالی میکنه، تیم مقابل رو به خاک سیاه میخواد بنشونه. میگه حق نداره ببره، باید زمینگیرش کنم، پدرش رو در بیارم. رقابت صحیح اینه که رو خودت کار بکنی، هر چی میتونی، بالندگی، برجستگی، زیبایی های خودت رو نشون بدی، جلب بکنی، کار خودت انجام بدی. ولی حسادت طرف رو میخواد نابود بکنه، با طرف کار داره. این خیلی بده. یا آدم غبطه میخوره، کاش همه خوبای عالم ما هم مثل اونا میشدیم، ما هم مثل یوسف اخلاق خوب، جمال و زیبایی پیدا میکردیم. این عیب نداره. همه این دعاها درخواست چیزای خوبه. غبطه، رقابت صحیح خیلی خوبه، آدم رقابت میکنه، اما طرف رقیبشو نابود نکنه، زمین نزنه، بعدشو نخواد. رقیبش زمین خورد نگه الحمدلله الهی شد. و اینم حدیث عجیبیه. حدیث داریم بسیار کم کسیه که حسادت نداشته باشه، یعنی به تعبیر ساده تر من نداشته باشه، خودخواه نباشه، کبر درش نباشه. چرا؟ الان مثلا دو تا تیم با هم مسابقه میدن، ما فرض کن این تیمیم، اونا اون تیمن، اگه اونا میبرن ما خوشحال میشیم یا پکر میشیم؟ قطعا پکر میشیم. اگر اونا هم بردن شما خوشحال شدی، شما حسادت نداری. فکر نکنی ما حسادت نداریم، همه مون داریم، شک نکن. بعضی روایات داریم پیغمبر یا وصی پیغمبر یا یک مؤمنی که خیلی کامل باشه، خیلی کامل باشه، یعنی تیم مقابل که میبره بگیم الحمدلله الهی شد. شما الان تو مدرسه با یکی رقابت میکنی، اونم شاگرد اول، شما هم در ردیف شاگرد اول، اتفاقا اون نمره 20 آورد و خیلی برنده شد براش، شما هم 10 برابر او زحمت کشید ولی نشدی، خوشحال میشی یا پکر میشی؟ از اینکه رقیب شما برده بگی الحمدلله، 2 رکعت نماز شکر میخونم، خدا را شکر رفیق ما برد. ولی از هزار تا یکی اینطور نیست. ببینید علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه که کم نظیر یا بی نظیر کسی بوده که ازشون پرسیدن آقا خدمت امام زمان میشه رسید؟ فرمود چطور نمیشه رسید؟ امام زمان سلام الله علیه منه به سینه خودش چسبانده، تشرف درباره او قائلن. کسی که میگه من رفتم در حرم دیدم آقا حضرت نشستن تلاوت قرآن میکنن، چه خوش از صوت قرآن، ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، قرآن ناطق نطق به قرآن صامت بکنه، دیگه از این بالاتر میشه ثقلین یک جا جمع بشه. امام زمان تلاوت قرآن میکنه، درباره بحرالعلوم نسبت میدن، در حال قرائت قرآن آقا را زیارت کرد. یه موقع علامه بحرالعلوم سجده افتاد، سجده شکر به جا آورد. آقا چرا سجده شکر؟ فرمود الان به دلم مراجعه کردن، الحمدلله هیچ حسادت ندارم. یعنی اگر یک آیت الله استادی مرجع جلو بیفته ما رو بزنن خانه نشین کنن پس بزنن، میگم الحمدلله هیچ ناراحت نمیشم، الان دیدم اینطور شدم. معلوم میشه تا اون موقع نبودا. متوجه چی میگم؟ فکر نکنیم ما حسادت. روایاتشو ببینید، پیغمبرا انبیا بچهای پیغمبر بودن، یوسف رو میخواستن نابود کنن، یعنی خیر دیگران رو هم بخوری. در حالاتی یکی از عرفا نوشتن، گفتود من 30 ساله از یک الحمدلله توبه دارم میکنم. الحمدلله توبه داره، الحمدلله شکر خداست، الهی شکر الحمدلله. 30 ساله میگم غلط کردم خدا، استغفرالله. چرا؟ گفت من در بازار مغازه داشتم، این نکات ریزه. به من گفتن آقا بازار آتش گرفته، نکنه مغازه ما جنسای ما، رفتیم دیدیم که بازار آتش گرفته، مغازه ها جنساشون سوخته تا کنار مغازه ما، مغازه های دیگه سوخته مال من نسوخته. گفتم الحمدلله، یعنی الحمدلله مال بقیه سوخت مال من نسوخت. خیر دیگران رو نمیخوام، یعنی در ضرر دیگران شریک نمیشیم. خیلی بعضمون خرابه ها. یا آقای میگفت ما رفتیم، از علمای برجسته است، گفت ما رفتیم حرم امام مشتوم علیه السلام، مثلا یک عیبی داشتیم، گفتیم آقا این عیب ما رو برطرف، آمدیم بیرون 10 تا دیگه هم هست خبر نداریم. اگه آدم خودشو بشناسه که سر تا پا عیبه، اینقدر بلند پروازی نمی کنه، اینقدر خودشو بالا نمی گیره. حسادت کسی که از برد دیگران خوشحال بشه، این حسادت نداره. کسی که از زمین خوردن دیگران، یه ماشین تصادف کرده افتاده تو چاله، بگو خدا به تو پناه میبرم، گرفتاری، معلولی، زمینگیری، خدا را شکر بکنه، عیب نداره، برای اینکه خدا به اون نعمت داده. ولی نکته مهم اینه که از زمین خوردن او و آتش گرفتن دیگران خوشحالی نکنه، کیفور نشه، سرحال نشه. بچه های یعقوب پیغمبر یوسف رو تو چاه انداختن به قصد کشتن، بعدم او رو به بردگی بردن، فروختن، قافله یامد او رو بردن دست به دست، بعدم زلیخا به او هم علاقمند شد و اون صحنه گناه رو ترک کرد و بعدم خواست خودش رو بی گناه جلوه بده، یوسف رو زندانش کردن 18 سال، حالا عددش رو کم و زیادم نوشتن، یک قول معروف 18 سال گوشه زندان بود. خیلی صبر میخواد، از خاله دیده پدرش به او محبت داشته، برادرها این بلاها به سرش آوردن، بعدم گرفتار خانه، بعدم زنهای مصر آمدن همه خاطرخواه شدن چون در جلسه مهمانی به او علاقه پیدا کرد، بعدم گوشه زندان 18 سال. خیلی سخته، خیلی سخت. بچه بود یوسف پیغمبر به این گرفتاری ها مبتلا شد تا سن مثلا 40-50 سالگی، اما پایان کار لا یعدم الصبور و ان طال به الزمان. انسانی که استقامت داره، صبور، بردباره، همه قله ها رو میتونه فتح بکنه. یه موقعی یک آقای به من رسید، گفت آقا من در زندگیم خیلی ناموفق بودم، ولی شما یک داستانی یه موقع سمت خدا گفتی، همین برای من درس شد، همه زندگیم رو به راه شد. گفتم چی بود؟ گفت شما این داستانو گفتی توی سفینه البحاره، محدث قمی نقل کرده، یکی از علمای برجسته که خیلی صاحب تألیفات و کتاب و درس و شاگردینا بوده، گفتن از کجا اینقدر پیشرفت کردی به این همه مقامات علمی رسیدی؟ گفت استاد من جعل بوده، سوسک، سوسکایی هست که پر ندارن، تو کود و کثافات میلولن، یواش را میرن، جعل. گفت من یه شب این چراغ گرسوز گذاشته بودم مطالعه میکردم، دیدم یه سوسکی آمده این پایه گرسوز و چراغ رو میخواد بگیره بره بالا، میره بالا میفته، دوباره افتاد، سه باره، چهار باره، پنج، اصلا حواسم از کتاب رفت رو این کتاب. خب یه روایت قشنگیه، امام هفتم علیه السلام مأمون بهش یک نامه نوشت، آقا من موعظه کن کوتاه و مختصر، اذنی و اوجز. حضرت فرمودن ما من شیء تراه و عیناک الا و فیه موعظتون، در زندگیت هر چی که میبینی توش موعظه است، تو فقط گیرندت باید درست باشه، هر چیزی استثناء حضرت نکرده، آسمان میبینی، زمین میبینی، درخت میبینی، از خاک خدا گلابی، سیب، هندوانه خلق کرده، از کود، کودی که کودهای حیوانات، انسان میره تو زمین بدترین کثافات رو زمین میگیره، خربوزه آبدار شیرین تحویل شما میده، این معجزه نیست؟ این کار خداست. همه این دانه های انار رو فصل اناره، چون اگه از هم بپاشونی میتونی مثل اول بچینی؟ هر چیز شما نه، اون چه که به یک انسان داده به یه مورچه هم داده، یه مورچه قلب داره، کبد داره، شش داره، اگه مورچه مثلا پاش بشکنه هیچ جراحی نمیتونه درستش کنه، از بس ریزه، کوچیکه. تمام چیزایی که یک فیل داره امام باقر علیه السلام فرمودن خدا به یه پشه ریزم داده، پشه‌ای که فوت کنی چند متر میره اونور، به اضافه این که فیل بال نداره پرواز بکنه، پشه بالم داره، پروازی هم است. آقا این پشه قلبش کجاست؟ کبدش کجاست؟ یک روایتی دیدم که از امام پرسید آقا یکی از اسمای خدا لطیفه، لطیف به معنی لطف و محبت هم است، به معنی چیز دقیق و ریزم هست، یا لطیف ارحم عبدک ضعیف هم میگه، ممکنه هر دو معنی هم هست. گفت معنی لطیف چه؟ امام فرمود لطیف یعنی خدا بالاترین هنرها رو توی چیز ریزی مثل پشه قرار داده. همه یه دانشمندا جنبشن نمیتونن یه پشه خلق بکنن، یه بال پشه ایجاد. پس هر چی که ببینی توش به اصطلاح عبرت هست. ما من امام هفتم فرمود، نوشتم برای هارون، ما من شیء تراه و عیناک الا و فیه موعظتون، هر چی که میبینی توش موعظه است. همش کتابای نوشتاری و متنی نیست، عالم همش کتاب خداست، آیات خداست. گفت این حواسم رفت به این سوسک، مشغول مطالعه کتاب بودم. آقا 50 بار رفت افتاد، 100 بار افتاد، میگفت چند ساعت من شمردم 700 بار. عجب آدم پررویی بوده این سوسک، آدم از یه سوسک کمتر نباشه. گفت استاد من سوسک بوده. چنده بودی تا حالا؟ 700 بار این پایه چراغ رفت بالا، میافتاد رو کم کنی باز میرفت دیگه، میگه من خسته شدم این چند ساعت، احتیاج به وضوء آب پیدا کردم، رفتم دستشویی، برگشتندم رفته بالا چراغ نشسته، به قول ما یه پوزخندم میزنه، من فتح کردم، خلاصه رفتم بالا به چراغ رسیدم. گفت یک تحول، گفت من از یه سوس کمترم، حافظم ضعیفه، پشت کارم ضعیفه، ارزه ندارم، اینا همش پوچه، کشکه. یه موقع آیت الله سبحانی کتابی قبل از انقلاب نوشتن، شرح حال دانشمندایی که موفق بودن، ایشون یه ارزیابی کردن اونجا، یادم خیلی ساله دیدم، نوشتن بیشتر نابغه های دنیا آدمای فوق العاده نبودن، پشت کار داشتن. آقا بعضی‌ها فکر می‌کنن حافظه، نبوغ فکری، ذهنی، خلاقیت، نوآوری، اونا هم اثر داره، شکی نیست، ولی پشت کار، استقامت، صبوری، انسان رو ضعیف‌ترین آدم‌ها پشت کار داشته باشه. زلیخا دیگه رسید به آقا، از زلیخا آدم کمتر باشه، شد همسر یوسف. حتی تو روایات ما جایی رسید که یوسف رو خیلی محل نمی‌ذاشت، ای بابا همه دست پا می‌شکنن برای حضرت یوسف. یه موقع به یوسف بهش گفت که بیا امشب با هم باشیم، گفت فردا، پس فردا، امروز شب، زور و شب، امروز فردا، یه شب از اتاق خواست بره بیرون، یوسف پیرنش گرفت، پیرن زور خواه پاره شد. با ای بابا یه روز تو پیرن ما رو پاره کردی، حالا برعکس شده، ما پیرنت باید پاره کنیم. گفت یومون به یوم و قمیسون به قمیس، هیچ کس هم نمیشه ملامت کنی. اگه تو اون شرایط باشی شما هم شاید همونجور میکردی. هیچ کس هم امر به معروف نهی از منکر ارشاد سر جاش محفوظه، ولی سرکوف زدن، تعییر، سرزنش ممنوعه. زلیخا رو نشون گفت تو اینقدر خاطرخواه من بودی، آبرو و حیثیت و زن شوهردار همه، حالا برای من ناز و کرشمه میایی، تعویلم نمیگیری. گفت ای یوسف، من زمانی خاطرخواه تو بودم که خاطرخواه خدا نبودم. عشق خدا، عشق خدا چه کار میکنه؟ گفت هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتمت پیدا و پنهان نیز هم. گفت حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. گفت قبلا جلوه خدا که شما باشی، عاشق نقاشی بودم که تو یه نقش خدا هستی، ولی حالا خود نقاش رو پیدا کردم، خودش رو پیدا کردم، سرچشمه زیبایی ها رو پیدا کردم، خدایی رو من پیدا کردم که با یک کن فیکون هزارها یوسف خلق میکنه. چرا با اون انشینم؟ چرا با اون انس نگیرم؟ یعنی حنای تو هم دیگه خیلی رنگ، نه اینکه یوسف اون مقام رو نداشته، این معناش این نیست. این برای ما عبرته که ببینید محبت به یک پیغمبر خدا پیدا کرده، صبوری کرده، استقامت، آخرش به کجا رسیده. حالا امشب یک کم طول کشید دیگه عرضم رو جمع کردم. یوسف صدیق، امام صادق میفرماد بر اثر صبر، ببین خدا هم او رو عزیز مصر کرد، زلیخا رو نجات داد، برادرها توبه کردن نجات پیدا کردن، خانوادش نجات پیدا کردن، به رفاه و راحتی رسیدن، نه یک مملکت مصر رو نجات داد. ببین صبوری آدم رو به کجا نمیرسونه. یک مملکت رو نجات داد، مملکتی که بت پرست شدن، شدن خدا پرست، همه پیرو پیغمبر و عزیز مصر شدن. عرضم تمام. بریم در خانه آقا ابو عبدالله و اهل بیتش که هر چه هست کل الخیر فی باب الحسین علیه السلام. انشالله اونایی که کمک نکردن تا حالا برای موکب حضرت معصومه، زوار اولیایی که تا حالا کربلا نرفتن، من خواهش دارم تو فامیل، بستگان، آشناهاتون، اونایی که وضع مالیشون نسبتاً خوبه، ببینید تو خواهرزاده، برادرزاده، همسایه، دوست، اونایی که نرفتن تا حالا، نرفتن، متوجه چی میگم؟ یه نفری هم نمیتونید، 4-5 نفر، نفری 50,000 تومان، 20,000 تومان، هر چقدر میتونید بفرستید. چه عظمتی داره زیارت قبر ابا عبدالله. حدیث داریم اونایی که میتونن نرن روز قیامت پشیمان میشن، در بهشت اگرم اهل بهشت باشن اجاره نشینن، مهمانن، یعنی خونه ندارن از خودشون، حسرت میخورن اونه که کربلا نرفتن. یک روایت باز عجیبی تری دیدم، امام صادق علیه السلام فرمود من ترک زیارت الحسین و هو یقدر، اگر کسی قدرت رفتن به کربلا داره و نره، عاق پیغمبر میشه. فقط عاق رسول الله، فقط عقنا اهل البیت، عاق ما، یعنی ما عاقش میکنیم. خیلی عجیبه، ترغیب عجیبی شده، هر قدمش ثواب یه حج و عمره داره. چه کرده ابا عبدالله؟ مصائبی که برای امام حسین پیش آمده برای هیچ کسی در عالم پیش نیامده. فقط همین مصیبت طفل 6 ماهه خیلی سخته، خیلی ناگواره، خیلی سنگینه. کمیت شاعر آمد خدمت امام صادق علیه السلام، در مصائب آقا ابا عبدالله اشعاری شروع کرد خواندن، آقا منقلب شدن، گریه کردن، پرده زدن، خانوما آمدن پشت پرده شروع کردن گریه کردن. این رسم بوده عزاداری و عرض ادب به محضر آقا ابا عبدالله. وسطای روزه یک کنیزی طفل نوزادی رو آورد تو بغل امام صادق گذاشت. آقا ناله امام صادق بلند شد، شیون مردم بلند شد. آدم نگاهش به یک نوزاد میفته منقلب میشه، یعنی حالت رأفت و مهربانی و رقت بهش دست میده. گاهی اسم دشمن آدم رو منقلب میکنه، وقتی که مختار قیام کرد، منحال میگه من آمدم مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام. به آقا گفتم آقا مختار قیام کرده، قتله پدرتون رو داره انتقام میگیره. حضرت فرمودن به من بگو آیا هرمله رو دستگیر کرده یا نه. اسم هرمله اصلا آدم حالش عوض میشه. گفتم نه آقا، هرمله هنوز دستگیر نشده. آقا شروع کرد گریه کردن، این دستا رو به طرف آسمان. گفت خدا یا طعم آهن و آتش رو به هرمله بچشان. این نانجیب 3 تیر داشت، یکی از تیرها را به صورت و چشم آقا ابا عبدالله، یکی از تیرها را به قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام. این نانجیب ملعون چه کرد با دل ابا عبدالله؟ سخت‌ترین مصیبت، تنها مصیبتی که خدا از آسمان ندا داد دعه یا حسین فان له مرز انف الجنه، تسلای دل ابا عبدالله داد. آقا وقتی آمدن خیمه دیدن این تف از بیشیری بی آبی داره از بین میره، قنداقه علی رو آوردن مقابل دشمن. این که بدین کودکی هیچ گناه ندارد، یا که سر رزم این سپاه ندارد، بس که دل افزرده است آه ندارد. یه وقت دشمن منقلب شد، به جا هم بود، فرمود این طفل شیرخواره است، همانند ماهی که از آب بیرون افتاده فقط لبها را تکون میده، لحظه آخر جان دادنش. گفتم باید بریم آب بیاریم. صدا زد هر ملچه را جواب است. این نانجیب چه کرد با دل ابا عبدالله؟ کاری کرد یه وقت آقا ببینن گوش تا گوش علی بریده شد، در خونش دست و پا میزند، ندا آمد دعه یا حسین فان له مرزعا فی الجنه لا حول ولا قوه الا بالله.